أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره نظریه مرموهای خویی بود. گفتیم در مسئله مرضعه اولا و ثانیه بعضیا قائل شدن به حرمت هر دو، سلام اهلین که تو بحث مشتد مقالن، و بعضیا مثل آی خویی سامنه قائل شدن به عدم حرمت هیچ کدوم، و تفصیلی هم داریم حرمت مرضعه اولا و عدم حرمت مرضعه ثانیه. ما الان تو حرف آی خویی بودیم، چون اومدن استدلال سامنه که استدلالی که کردن به این صورت فرمودن که اون لحظه‌ای که رضا تحقق پیدا میکنه زوجیت صغیره مرتفع میشه، و همون لحظه امیت اون مرضعه اولا میخواد بیاد. پس اون لحظه‌ای که امیت مرضعه اولا اومد، اون صغیره دیگه زوجه نبود، پس این دیگه اون زوجه نیست. همون حرفی که تو مرضعه دوم زدید در مرضعه اولا هست. جواب این حرف رو ما میخواییم چجور بدیم؟ اگه صحبت اول عنوان مناقشه بکنم، اگر یک کسی برگرده به شما بگه که زمان تحقق رضا، زمان ارتفاع زوجیت کبراست، مرضعه او بزرگ کبیره اولا، و در همون زمان رضاه که این زوجه صغیره بشه بنت و زوجه بشه بنت و اون، تو حین رضایی میشه بنت دیگه، شما چی میگید نقض با این داری بکنید؟ آخه شما یه اصل ثابتی رو گرفتید، گفتید زمان تحقق رضا عین ارتفاع زوجیت صغیره است. چرا عین ارتفاع زوجیت صغیره؟ خب من میخوام اون ورش رو بگم. زمان تحقق رضا عین ارتفاع زوجیت مرضعه اولاست، و درست زمان رضا زمان تحقق بنتیت برای این دختر است. درسته؟ ببینید یه جای عبارت تو نقص داره، اینه نقص داره. مثل مربوط موارد هستن که یکی میاد استصحاب از این برمت جمع کنه، یکی میگه ما استصحاب از اون برمت جمع کنیم، تعارض میشه. اینم همین جوره. شما زمان تحقق رضا رو مفروض گرفتید که اون زوجیت زوجه صغیره چیه؟ مرتفع میشه. درسته یا نه؟ اینجوری گرفتید، گفتید زمان تحقق رضا زمان ارتفاع زوجیت صغیره است، و در همون زمان تازه امیت برای کبیره میاد. خب یه دفعه یکی از این بر میاد بهتون میگه، میگه زمان تحقق رضا زمان ارتفاع زوجیت کبیره است، مرضعه اولا، و درست در همین زمان تحقق رضا است که بنتیت میاد برای این زوجه صغیره. قبلش تو خسادیره بنتیت داشت؟ قبلش بنتیت داشت؟ نداشت. نقضش، حل مسئله، حل مسئله اینه که مادر بودن و دختر بودن تو رضا با هم میان. اینجوری نیستش که اول یکی مثلا این اول بشه دختر بعد یکی بشه مادر. چطور شما آمدید مسئله رو اینجوری تفکیک دادید؟ امیت و زوجیت که با همن، امومت و بنتیت با همن، جزء مفاهیم چیه؟ متضاعفانن، تضایف دارن با هم دیگه. یعنی اون موقعی که این شد دختر او، همون موقع اون مادر اینه، مادر اون صغیره شد، این صغیره چیه؟ بنت اونه. با همین دوتا مفهوم تحقق پیدا میکنن. نمیشه شما تصور بکنید که این دوتا مفهوم با هم تصور تحقق پیدا نمیکنه. ببینید، پس اول تا رضا محقق شد به ترتیب دو تا چیز پیش میاد. به محض تحقق رضا این دختر میشه بنت، همون موقع این مادر میشه ام، با هم امیت و زوجیت با هم محقق میشه. درست؟ یعنی آن اول که این رابطه امیت و بنتیت برقرار شد، این شد مادر او، اینم شد زوجه او، اینم شد بنت او، درست تو همین لحظه چی میشه؟ زوجیت دوتایشون موضوع انفساخش پیدا میشه. یعنی مرحله تحقق رضا تحقق موضوعه، ام الزوجه بودن و بنت الزوجه بودن تو لحظه واحد برای هر دو پیش میاد. لذا در لحظه ثانیش چی میشه؟ یعنی در آن ثانی، نمیگم لحظه ثانی یعنی وقت دوم، نه، در آن دوم موضوع که اومد حکم اینجوری نیستش که بگیم حالا 5 ثانیه وقت داریم تو بعد حکم بیاد، یا 1 ثانیه وقت داریم، یا 1000 ثانیه وقت داریم تا موضوع محقق شد حکمش ایجاد میشه. موضوع که محقق شد حکم مال اونه، متا حکم میشه رتبه ثانی. من تعبیر میکنم به آن ثانی، آن زمانی نیست، ترتبه. یعنی تا رضا تحقق پیدا کرد این دوتا با هم تحقق پیدا میکنه، هم بنتیت هم امیت. یعنی چی؟ یعنی هم ام الزوجه بودن برای این مرضعه اولا، هم بنت الزوجه بودن برای اون بچه کوچیک صغیره. لذا دوتا عنوان با حق محقق میشه، حکم هر دوشون هم همون لحظه روشون بار میشه در رتبه ثانی. موضوع محقق شد، حکمم در رتبه ثانی، رتبه ثانی نه زمان ثانی ها. اصلا زمان دوم نمیدید، مهلت اینجا نیست برای زمان دوم. تو همون زمان تحقق موضوع حکمم روش بار میشه در رتبه ثانی. در رتبه ثانی که بار شد چی میشه؟ هم ارتفاع زوجیت مرضعه اولا، هم ارتفاع زوجیت اون رضیعه کوچولو. هر دوشون ارتفاع زوجیتشون تحقق پیدا میکنه در آن واحد. یعنی دیگه چاره نداره، خوی باید بپذیرن این که میخوان مرضعه اولا رو در زوجیت این بنده خدا باقی بذارن، همه ادله رو جواب بدن. ظاهرا خیلی راحت جواب داده میشه به فرمایش ایشون، یعنی اشکالش خیلی واضح و بیینه. چون فرمودن زمان رضا، زمان تحقق زوجیت، زمان تحقق، زمان ارتفاع زوجیت در صغیر است. اصلا اینجوری نیست، بس اصلا خلط شده. ببینید زمان تحقق رضا زمان تحقق مادر بودن و دختر بودن است. این میشه مادر زوجه، اونم میشه دختر زوجه. در چیز در رتبه بعد، یعنی موضوع محقق شد، حکمش برش بار میشه، هر دوشون زوجیتشون با هم مرتفع میشه، با هم هم مرتفع میشه. چون مادر بودن و دختر بودن که هر دو موضوع حکم ارتفاع زوجیته با هم میاد. یعنی اون زوجه بودن و بنت الزوجه بودن هر دو چی هن؟ هر دو موضوع ارتفاع زوجیت هن دیگه. ببینید دوتا عنوان با هم قشنگ اومد، با هم هم مرتفع شد. خیلی جوابای خویی راحته، نظر میاد؟ شبهه توش ظاهرا نیست، خیلی مسئله روشنه.
شبهه که
ذهن
آقایی بوده اینه، اطراف رضا چیه؟ یه امیت و یک زوج بندیته، یعنی این دوتا.
احسن،
یعنی رضا دوتا چیز حاضر میشه، دختر میشه دختر اون.
خب این دختر شد دختر خانم، اون ما خانم هم میشه مادر این دختر. نمیشه که اول دختر بشه بعد اون مادر بشه،
مادر این دختر بشه، ولی این مادر این دختر یا مادر زوجه
هست. احسن،
ببینید اینجا فاصله،
نه نه نه، ببینید فاصله شما
اول میشه مادر دختر بعد اعتبار میگه.
ببینید این نکتهش چیه؟ اگر این بود خب اونم اول میشد دختر اون مادر بعد میشد دختر زوجه. نه ببینید زوجیت که از قبل بود، که زوجیت از قبل بود، هم در مادر هم در دختر، پس زوجیت از قبل بود، با هم یه عنوان رو جفتشون اومد. ببینید این دو تا عنوان با هم اومد رو هر دو تا اینا، این زوجه کبیره، این زوجه صغیره. همون لحظه تحقق رضا رو هر دوشون این دو تا عنوان اومد، چون متضایفانن، متکافئان رتبتن، با هم هم تو یک رتبه. یعنی نه تنها تو یه زمانن، رتبهشون هم یکیه، با هم مادر بودن و با هم دختر بودن اومد رو سرشون. مادر کی؟ مادر اون دختری که زوجه بود. دختر کی؟ زوجه بودن از قبل. نه نه آقای خویی حرفشون نیست،
آقای خویی مادر اون دختری که زوجه بود.
آخه این حرف آقای خویی نیست، آقای خویی اصلا
اگر اینجوری بگیم
نه دیگه کن، آقای خویی که این حرفو نزدن، که آقای خویی زوجه بودن هم اینجا هم اشکال نکردن، مسلم زوجه بودن تو همون لحظه بوده، تو لحظه ای که امیت اومد تا امیت محقق شد تو رتبه امیت زوجه بوده. ببین توی رتبه، تو رتبه ای که امیت اومد زوجیت که قبلش بود، به تحقق امیت تو رتبه بعد حکم مترتب میشه، زوجیت میره. یعنی تو رتبه موضوع هنو حکم مرتب نشده بود، تو رتبه بعدی حکومتش مترتب شد. زوجیت سابقه، چیزی نیست که بخواد بعدن بیاد که ما این حرفو بزنیم. زوجیت سابق بود. آی خوی اشتباه کار اینه، آی خوی ببینید نکته حرفشون اینه، ایشون یه طرف قضیه رو محکم کردن که یعنی درست تحقق رضا چیه؟ تحقق زمان ارتفاع زوجیت صغیر است. اینو گرفتن که ما گفتم آخه چرا اینوری گرفتید؟ چه حد چه فاصله بوده شما اومدید گفتید زمان ارتفاع زوجیت صغیر است؟ خب گفتید زمان ارتفاع زوجیت کبیر است. چه مسئله بوده شما یه طرفه اومدید گرفتید، بعد اومدید گفتید در همون زمان امیت برای کبیره میاد؟ آخه بابا امیت برای کبیره اگه خواست بیاد، امیت و بنتیت با هم میان، درسته یا نه؟ وقتی که امیت و بنتیت با هم میان، اگر شما میخواید تو همون زمان بگیرید، این امیت و بنتیت که اومدن، خب ارتفاع زوجیت مترتبه بر همین امیت و بنتیت دیگه. اصلا ارتفاع زوجیت حکمه، موضوعش چیه؟ بنتیت دیگه تو صغیره، درسته؟ ببینید ارتفاع زوجیتی که ایشون گفتن در زمان تحقق رضاست، این خیلی دقت کنید، این ارتفاع زوجیت حکمه یا موضوعه؟ حکمه. ارتفاع زوجیت حکمه، درسته؟ خب حکم بدون موضوع میشه نمیشه؟ شما بگید. نمیشه. موضوعش چیه؟ بنتیت تو این صغیره هست، درسته؟ خب درست تو همون موقعی که بنتیت قبلش رتبه موضوع بود، تو همون رتبه امنیت هم برای اون کبیره بود، مگه نبود؟ خب پس علی‌السویه همون جوری که ارتفاع زوجیت صغیر اومد، ارتفاع زوجیت کبیره هم باید علی‌السویه بیاد، درسته یا نه؟ علی‌السویه است. ارتفاع زوجیت صغیره بدون موضوع که نمیشه. ارتفاع زوجیت صغیره قبلش موضوعش رو میخواد که بنت الزوجه بودنه. خب رتبه حکم بنت موضوع بنت الزوجه با رتبه رقیب با رتبه ارتفاع زوجیت کبیره یکی. خیلی روشنه. نه اشکال هر پای خویی خیلی روشنه.
تمامیت
و تمامیت میشه، لازمش
این میشه در یک آن واحدی این دختر هم زوجه باشه هم بنت زوجه.
احسن. خب ببینید حالا این لازمش اینو حالا میگم چرا. ببینید پس حرف های خویی ظاهرش اینه که اشکال این که مثلا یه دفعه تو یه جا ارتفاع زوجیت رو ملازم گرفتن با تحقق امیت، بعد بهشون اینو گفت، گفت ارتفاع زوجیت حکمه، قبلش بنت الزوجه بودن میاد، بنت الزوجه بودن هم با ام الزوجه بودن با هم میاد، پس اگر اون بنت الزوجه بودن موضوع بود برای ارتفاع زوجیت صغیره، ام الزوجه هم موضوع بود برای ارتفاع زوجیت کبیره. پس این اشتباه مسلم هست تو کلام خود، درست؟ حالا یه اشکالی میشه، چطور در زمان واحد؟ این اشکال به آقای خویی هم هست، یعنی مربوط به حرف خاص ما نیست. چطور در زمان واحد این هم زوجه هست هم زوجه نیست؟ ببینید تو لحظه ای که موضوعی تحقق پیدا میکنه و بعد حکمش هم همون لحظه تحقق پیدا میکنه، چون تو آنه همیشه همین مسئله هست که فرقشو میگن به رتبه است. ببینید حکم اینجوری نیستش که مثلا وقتی زوجیت میخواد ارتفاع پیدا کنه، تو یک آنه، تو همون زمان، تو همون آن، تو همون رتبه، تو رتبه موضوعش اون حکمه زوجیت بود، بعد تو رتبه بعدی که حکم میخواد بیاد روی موضوع جدید چیه؟ نیست. یعنی در آن واحد در سر آن این منفسخ شده. تو رتبه موضوع هنوز زوجیت این دوتا داشتن، تو رتبه حکم زوجیت هر دو مرتفع میشه. یعنی فرقشون تو زمان نیست، تو زمان واحده، فرقشون به چیه؟ به رتبه است. یعنی در رتبه اولا که رتبه موضوع بود هنوز زوجیت بود، اون شد ام الزوجه، اون شد بنت الزوجه، در رتبه بعدی مرتفع شد. حالا مستند روایی مثلا آقای خویی حرف زدن، ما میگیم حرف شما قطعا ایراد داره، چون امیت و بنتیت با هم میان، بعد حکمشون مترتب میشه، بر هر دو هم حکم ارتفاع زوجیت بیاد، هم در ام هم در بنت. جواب روایه به مسئله باقی خویی روایت به
علت این که ما چونتا یه زوجیت که هست بین هر ستایی میخواهند یه سیغه نکاح همی شده. حالا ما چرا نمیدیم که این سیغه نکاح به نقه تعارض میکنن این شیطات رضا باید میشه که این سیغه نکاح به هم بخواهد چرا سیره نکاح رو مقدم نمیده بگیم زوجیت همچون سریزاشه چون تعارض میکنه با سیره نکاح؟
ببینید این حرف مسلمن ثابته که مثلا تو روایاتم اشاره شده وقتی سیره نکاح خونده شد و یک کسی شد دختر کسی مادر کسی، دیدید دیگه تو موارد دیگه هم هست، مثلا مادر خانوم نبر شیر میده، تو اینجور موارد گفتم مسلم همینجوره، رضا باعث میشه زوجیت به هم بخوره، موضوعی رو ایجاد میکنه که موضوع دیگه باعث میشه که اون حکم قبلی زوجیت منفسخ بشه. بله مستندش قطعی روایه، یعنی اینا احکام جعلیه. میشد شاعر اینجور جعل نکنه، اما شاعر جعل کرد که بعد تحقق عنوانی که عنوان ام الزوج بودن بود دیگه این طرف زوج نمیتونه بوده باشه، یعنی ام الزوج موضوع برای ارتفاع زوجیته، یعنی زوجیت دیگه نمیپذیره، این زوجیت قبلا ایجاد شده بود، وقتی عنوان ام الزوج اومد دیگه زوجیت نمیپذیره. ممکن بود یه دفعه شاعر بیاد بگه ام الزوج اگر بعدن محقق بشود اشکالی ندارد، ممکن بود شاره بگه، اما نگفته شاره، برحال اون زوجه رو حتی تو مسئله رضا باعث ارتفاع گرفته. پس ببینید تمجید که بنت زوجه رو باعث ارتفاع گرفته، این اینا عناوینیه که اون زوجه و بنت زوجه رو شاره چی گرفته، با زوجیت جمع نکرده، یعنی زوجیتی هم که قبلا بوده باشه به واسطه این دوتا عنوان برداشته میشه. مستند روایش هم این توی کافی، حالا تو این جزوه ننوشته، صفحه شو جلد 5 صفحه 446 خواستین رجوع بکنین، اینجا توی جزوه نیومده، سندشو من میخونم، صحیحه علی ابن مهزیار، آی خویی قبول ندارن این روایتو، ما حالا جواب میدیم به فرمایششون. محمد ابن یعقوب، ببینید این همین که روایت کلینی شد دیگه شما مطمئنید میرزای نعاینی و مثلای بهجت اینا قبول دارن. محمد ابن یعقوب ان علی ابن محمد، علی ابن محمد همون علان کلینیه، محمد ابن علی ابن محمد علان کلینی که از لعل دایی مرحوم کلینی هم بوده و از اجلا نه فقط از ثقات. ان صالح ابن ابی حماد ان علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار هم از اجلا، الا اینکه کلام در صالح ابن ابی حماده که ما این رو بعد انشالله صحبتشو میکنیم، اشکال های خویی ببینیم چجور جواب بدیم. من اول متن روایت رو بخونم بعد اشکال سندی رو. ان ابی جعفر علیه السلام قال قیل له ان رجلا تزوج بجاریت صغیره، مردی عقدی خون تزویج کرد یک جاریه صغیره ای و فارزعت ها امرأته، زن این مرد اون جاریه صغیره رو شیر داد، ثم ارزعت ها امرأتون له اخرى، بعد دوباره یه زن دیگه هم که داشت اون جاریه صغیره رو اون بچه کوچیکو شیر داد، فقال ابن شبرمه، بعضی ها شبرمه خوندن تو زبطش گفتن به فتحشین، حرمت علیه الجاریه و امرأتها، این ابن شبرمه قاضی منصور عباسی بوده توی کوفه، به اصطلاح فقیه اونها بوده و علامه هلی هم گفته آدم ضعیفی بوده، اما تو سند نیست، یکی از اشخاص سند نیست که به سند اشکال بشه. از حضرت میپرسن، از امام واقع علیه السلام میپرسن این ابن شبرمه که قاضی منصور میشه بعدن، این گفته که حرمت علیه الجاریه، این از ابی جعفر ببخشید امام جواد علیه السلام میپرسن، ابی جعفر ثانی به قرین علی ابن مسیح، حرمت علیه الجاریه و امرأتا، این ابن شبرمه گفته که هم این صغیره هم دوتا کبیره همه حرمت پیدا میکنن، همونی که علامه هلی اینو بر اساس بحث مشتق فرمودن. فقال ابو جعفر علیه السلام اخطأ ابن شبرمه، ابن شبرمه اشتباه کرده، تحرم علیه الجاریه و امرأته التی ارزعتها، اون زنی که اینو شیرش داد، فعمل اخیره، اما اون زن دوم، فلم تحرم علیه که انها ارزعت ابنته، چون دیگه زوج این شخص رو ارضا نکرده. دومیه وقتی که اومد رضا رو انجام داد، تو زمان رضا دومی دیگه این زوجه نبود، این صقیله قبلش وقتی اولیه اینو شیر داد از زوجیت خارج شد، این دیگه دختر خودش رو شیر داده نه حبوش رو. دیگه پس مشکلی نخواهد داشت. اینم متن روایت ظاهرا مطابقه با قاعده است و تفصیل بدیم، قاعده هم همینه، خلافند آقای خویی و خلافند علامه هلی. حالا اگه حال دیگه فتوا رو اینجور دادن
مردم
که خیلی سراغ این برحال قاعده قول مشتر بوده دیگه، حالا این حال روایت اینجوره دیگه. حالا مناقشه به ضعف صالح ابن ابی حماد لعل این اعاظم اصلاح خویی علامه هلی هم شد اصلاح خویی این روایت رو دیده باشه ولی کن روایت رو قبول نداشته باشه از ضعف سند، چون صالح ابن ابی حماد این میگن که تضعیف شده، نجاشی گفته که خلاصه این ضعیفه، ابن قزائری هم همینجور. خب به تضعیفات ابن قزائری خیلی اعتنایی نیست، اما تضعیف نجاشی قویه، لذا خویی با تضعیف نجاشی نسبت به صالح ابن ابی حماد روایت رو کنار زدن. این سند روایت به نظر آقای خویی اشکال داره و خیلی از روایت رو اینجور کنار زدن. ببینید وجودی که در باره توصیف این صالح ابن ابی حماد هست جدا از وجودیه که گاهی وقتا یه بچه های دیگه هم هستش که خودش اینا هم قابل اعتماده. ببینید اما خود وساقت صالح ابن ابی حماد، این صالح ابن ابی حماد یکی از کسانیه که مفصل اجلاء بزرگان شیعه ازش روایت کردن، یعنی کثرت روایت اجلاء، مبنای کثرت روایت اجلاء که بعضی از بزرگان قبول داشتن، من جمله میگن سید بحرالعلوم هم قبول داشتن، الان هم بعضی از اساتین قبول دارن خلافند آقای خویی. آقای خویی مبنای کثرت نقل اجلاء رو قبول نداره، بلکه آقای بهجت خیلی کمترش هم کثرت که هیچی، بعضی هم مثلا شاهوادی دوتا نقل رو واسه به ساقت میگرفتن. حالا اینجا کثرت نقل اجلاء است، این مبنای اول. مبنای دوم که مسئله رو توصیق و قوی میکنه خیلی زیاد، مسئله اینه که ایشون از رجال نوادر الحکمه است و رجال نوادر الحکمه از اونایی که استثناء نشدن و میدونید که ما مفصل دم در رجال نوادر الحکمه گفتیم رجال نوادر الحکمه اینا رو نباید اسمشو بذارید مثل توصیق. اصلا کلمه توصیق عام که میگن یه نوع غلطه، توصیق عام خودی اصلا کلمش غلطه، چون در حقیقت تو ذهنشون خیال میکنن عموم هستش که مثلا میگیم که طلاب حوزه علمیه قم لفظ عامه، اسم ماها ذکر نشده اما تحت این عنوان عام هستیم، مرادشون توصیق عام اینجور تلقی میکنن، در حالی که نه، رجال همه در کتاب ذکر شدن، داره میگه آقا همه این رجالی که ذکر شدن به شخصه همه اینها ثقاته، اینو نمیدش میشه بذاری توصیق عام به این معنا، الان یه نوع تسامحه. میخوام قاعده نه میبینید، یعنی اسم ذکر شده این یه مقدار یعنی خلط شده، توصیق عام هم گفته میشه یه نوع تعبیر تسامحیه، چون اون عموم از این عموما نیست، به شخصه رجال ذکر میکردن، تمام این اشخاص روشون نظر داشتن، استثناها رو کشیدن بیرون، بعد اینکه استثناها رو کشیدن بیرون هم محمد ابن حسن ابن ودید، هم شیخ صدوق، هم خود صاحب نوادر، تازه اون نارم استثناء نکرد اون 30 نفر رو، و هم ابوالعباس ابن نوح، همه این 4 نفر تمام این رجال رو توصیفشون کردن، یعنی دونه دونه اینا رو دیدن، استثناءهای محمد ابن حسن ابن ولید هم معروف بوده، اینا رو دیدن اینا رو توصیف کرد، کسی استثناء دیگه هم داشت میگفت. تازه شیخ صدوق میدونید که محمد ابن حسن ابن ولید افراطی بود در تضعیف، مقدار افراطی بود توی سری جهات، با این حال شیخ صدوق که تبعیت کرده از محمد ابن حسن ابن ولید اینقدر آدم توش تحت این اسماء باقی مونده. پس وقتی یکی شد از رجال نوادر یعنی 4 تا دونه، و من اینو خدمتتون عرض کنم، این آقایون رو توصیف مرحوم نجاشی خیلی حساب میکنن، رو توصیف شیخ طوسی خیلی حساب میکنن، ما هم خیلی حساب میکنیم، اما وقتی که اینها رو بخوایم با هم بسنجیم، اون هی اسمش گذاشتن توصیف عام، یه خود هی با این کلمه عام عنوان عام رو که روش گذاشتن ها هی خرابش کردن، خواستن تضعیفش کنن. میدونید چیه؟ هی میگن آقا این توصیف خاص داره، اون توصیف عام، اینجوری تخریب میکنن توصیف عام رو. من برای همین میگم تسامح تو اسم گذاشتن بعدم مبنا خراب میشه، که گاهی وقتی که میگه حالا بگن عام چه فرقی میکنه، ما تو اصل مطلبیم. آخه همین کلماتی که خراب کرده کار رو، باعث شده که بگن آقا توصیف عام که نمیتونه با توصیف صریح یا مثلا تضعیف صریح معارضه کنه. آقا چون چه اسمش میذارید عام؟ اشخاص ذکر شدن توصیف کردن خود این شخص رو، اونم که ذکر کرده اسم اینا رو نوشته، نه از اون عام اصول باشه، اینا رو به شخصه اسمشون نوشته، گفته اینا ثقات. این که نمیشه اینجوری اسمشو بذاری توصیف عام بعد نسبت به تضعیف مرحوم نجاشی بگید اون خواست این عام، چه حرفیه؟ آقا 4 تا توصیف داره، اونم بعضیاش افرادی هن که در طبقات قبل نجاشی بودن. محمد ابن حسن ابن ولید 3 طبقه قبل از نجاشیه. میدونید یعنی چه؟ یک کسی که انقدر وسواس داشته تو رجال، اینقدر وسواس داشته تو رجال، 3 طبقه قبل از نجاشیه. مرحوم شیخ صدوق 2 طبقه قبل از نجاشیه، 2 طبقه قبل از نجاشیه. اینا با این همه دقت و ظرافت برداشتن توصیف کردن، بعد شما میگید تضعیف کرده نجاشی در طبقه 12 رجال. بله؟ نه، اما خیلی از اوقات اینا مثلا به قلوب و به اینجور چیزا برمیگشت که اگر هم چیزی بود محمد ابن حسن ابن ولید مسلم اینو کنار میذاشت. گاهی وقتا یه دفعه با از یه کسی روایتی رو میدیدن بعضیا که این روایت مثلا میگم و نمیگم اینجا بچش قلوب بوده با، اما این روایت مثلا معانی بلندی داشته، آقای تا یکی اینو میدیده اون طرف تضعیف میکرده، حالا چه بسا اون یکی رو همه ندیدن. ما در توصیق محمد ابن حسن ابن ولید و شیخ صدوق اینو مقدم میدونیم بر نجاشی. یک بچه سوم، بچه سومش اینه که این شخص، یعنی بچه سوم که چه عرض کنم، اینایی که خدمتون عرض کردم 4 تا توصیق از جهت اینکه جز رجال نوادر الحکمه داشته، یه توصیق مبنایی که خود آقای خویی قبول دارن، این از رجال تفسیر ابراهیم، علی ابن ابراهیم قومی، این از رجال تفسیر قومیه و لذا این مبنا رو دیگه آقای خویی خودشون قبول دارن. این هم نوردش روش دوباره بذارید توصیق عام، افراد ذکر شدن به شخصه. علی ابن ابراهیم قومی مال طبقه 8 رجال، ببینید مال طبقه 8 رجال، جناب نجاشی مال طبقه 12 رجاله، علی ابن ابراهیم تو طبقه خود رواته تو طبقه 8 رجال. ببینید اساتید مرحوم کلینی اینا طبقه 8 رجال میشن، اینو یادتون باشه، تو ذهنتون باشه، من همجور یه جور اجمال بهتون میگم شما بنویسید. مرحوم کلینی خودش در عهد غیبت صغرا خب درک کرده، اساتیدش مثل علی ابن ابراهیم طبقه 8. مرحوم کلینی محمد ابن حسن ابن ولی طبقه 9، شیخ صدوق که شاگردشونه طبقه 10، شیخ مفید که شاگرد شیخ صدوقه طبقه 11، شیخ طوسی و نجاشی طبقه 12. ببینید چقدر طبقه فرق کرد. طبقه 5 اصحاب امام صادق علیه السلام. مرحوم کلی، مرحوم علی ابن ابراهیم تو طبقه 8، خودش تو طبقه روات واقع شده، طبقه 5ش میشن اصحاب امام صادق علیه السلام، طبقه 6ش روات یعنی که بعضا از حضرت موسی بن جعفر نقل میکنن، از امام رضا نقل میکنن، طبقه 7ش اصحاب امام هادی هن، اصحاب امام حسن عسکری هن. وقت شما اومدید به کلمات مرحوم، یک تضعیفی که از مرحوم نجاشی و ابن غزائری واقع شده تو طبقات متأخر، میخواد بیاد این همه توصیقی که از علی ابن ابراهیم در طبقه 8، از محمد ابن حسن ابن ولید در طبقه 9، از اینجور اعاظم از شیخ صدوق در طبقه 10، اینا رو میذارید که ما اونا رو مقدم میدونیم و تعداد توصیقات هم بیش است از ایفاد. یعنی اگر بنا باشه در این مسئله به تعارض، ما در بیینه، اینو یادتون باشه، ما در بیینه اگر یه جا 10 نفر شهادت دادن به اینکه آقا مسئله اینجوره، دو نفر از اون بر اومدن شهادت دادن، شما میگید این 10 تا با اون دو تا تعارض میکنه همشون هیچ، یا میگید دو تا از این ور با دو تا از اون ور، مبنای درست اینه. بعضی اون حتی زدن ها گفتن که 30 تا مثلا از این ور بیان توصیف بکنن، دو نفر هم از اون ور، اونم بیان است، اینا هم بیان، همه با هم ساقط میشه. اینو که ما نمیپذیریم، یه حرفی که ما میگیم وقتی که بیانه قائم شد، بیانه اول با بیانه که از اون ور قائم شده اینا ساقط میشن، میریم سراغ بیانه های بعدی. 30 تا بیانه اگر 30 نفر بودن، تازه بیانه های بعدی همه چیه سر جاش باقیه. تو اینجا هم ما اینو میگیم، 4 نفر نفاتر الحکمه، خوبه، مال تفسیر قمی هم هست، میشن 5 تا. این ور شما دو تا تضعیف ذکر کردید، مرحوم نجاشیه و ابن قزائری، جدا از اینکه اینا مقدمن بر ایشون چون مال اینها قریبه به حسه، اونا یه خورده اقرب به حس میشن، مسئله علی ابن ابراهیم و اینا. علاوه بر این مسئله که ما داریم، ما میگیم به تعداد بیانه مگر حساب کنید اونا ثابت میشن، این واقع میمونه. از ظاهر در سند روایت ما مناقشه دیگه نداریم، مضافن به این که ما حالا داریم چی رو تمام میکنیم؟ توثیق صالح ابن ابی حماد. اگر ما الان اینجا توثیق رو نتونستیم بیایم ثابت کنیم، فرض بکنیم که ما توثیقش رو نتونستیم ثابت بکنیم، طبق مبنای میرزا نائینی و مبنای بهجت، چون این روایت معارض ندارد و در کافی هم ذکر شده و مرحوم کلینی هم به عنوان آثار صحیحه دارن اینو نقل میکنن، طبق مبنای آقای بهجت این حجته، طبق مبنای میرزا نائینی حجته، ولو صالح ابن ابی حماد ضعیف باشه. طبق مبنای میرزا و طبق مبنای آقای بهجت روایت صحیحه به صحت قدمایی، ولو صالح ابن ابی حماد ضعیف هم باشه، فضل از اینکه ما طبق این وجوهی که عرض کردیم گفتیم صالح ابن ابی حماد ضعیف هم نیست. بحث ما در اینجا تموم شد. بحث دوم ما که انشالله فردا خدا بخواد واردش بشیم، اینه که بعضی از موارد هست که گفته شده که مشتق اصولی شامل این موارد میشه، که دونه دونه باید بحث بکنیم. 1. اسم زمان، 2. افعال و مصادر مزیده و مجرده، 3. اسم مفعول، 4. اسم حالت. ببینیم اینها داخل در بحث مشتق هستن یا نه. از اسم زمان انشالله فردا شروع کنیم. صلی الله علیه و آله محمد.